عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، والوتر الموت. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سئل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلتك وأبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله فأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العد مني. لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله. صبحتون بخیر باشه. پنجشنبه 25 تیر ماه اول سفر المظفر به 5:10 میرسه. مکارم خوبان رو در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف تقدیمتون میکنیم با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
ای دل اگر که محرم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. اللهم صل و سلم علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین سیما بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من انصاره الشيعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بحثي درباره گناهان كبيره کردیم و به مناسبتم بحثي درباره غیبت. یکی از دوستان برادران به من اشکال کرد، گفت که میگوین ما گناه صغیره نداریم. البته من خودم هم اول اشاره کردم که گناه در برابر خدا هرچم کوچیک باشه بزرگه، چون نافرمانی خدا. گناه دو تا بُعد داره، یه بُعد فاعلی داره، یه بُعد فعلی، یه قبح فاعلی، یک قبح فعلی. یه زشتیش مربوط به خود کننده کاره که اینو میگن قبح فاعلی. قبح فاعلی یعنی چه؟ این همی که آدم گردن کلفتی میکنه گناه میکنه، این زشت دیگه، این میگن قبح فاعلی. قبح فعلی نگاه میکنن به خود فعل، این فعل و این کار قبحش با هم تفاوت داره. به اون برادر اون هفته گفتم که گناه کبیره و صغیره نسبت به سنجیدن گناه ها نسبت به همه. وقتی آدم کشی با یه سیلی، هر دوش گناه بزرگ دیگه. شما چه یکی سیلی بکشید خدا نکرده، یا یه سیلی شدنه، هر دوش گناه کبیر است. اما خیلی فهم میکنه آدم کشتن با سیلی زدن، هر دو هم بزرگه. اهانت به یک مؤمن اونم باز گناه کبیر است، ولی تهمت بدتر از اینه که آدم تهمت بزن. غیبت با تهمت، باز تهمت بدتر از غیبت. بنابراین گناهان از نظر این که با خدا مقایسه بشن همه کبیرند، اما اگر با هم مقایسه بشن تفاوت با هم دارن. بعضیش کبیره، بعضیش کبیرتره، بعضیش اکبره، بعضیش کوچیکتره. همین گناهان کبیرن با هم باز تفاوت دارن، در یه ردیف نیست. ولی به یه حدی میرسیم که گناه کبیره تمام میشه، میرسه به گناهان صغیره که تعبیر سیئه شده. سیئه مثل نیت گناه بکنید. شما نیت کنید که یه گناه کنید، اما بعد نکنید. همین نیت که میکنید که من برم غیبت بکنم برم فلان کار انجام بدم، همین خودش بده دیگه. آدم در مؤمن در برابر خدا نیت بد داشته باشه. ولی این نیت دو جوره، بعضیش آمرزیده میشه زود، بعضیش یه قدی دیرتر. اونایی که زودتر، اونی که شما نیت میکنی و بلافاصله پشیمان میشی، این خودتون به دنبالش اصلا نمیرید. اما یه نیت گناه داریم که شما نیت میکنید میرید به طرف گناه، میرید جلو، یه دفعه یکی جلو دستون میگیره، نیت میکنی یه سیری بزنی میکسی، نیت میکنی یه غیبت کن، ولی یکی جلوتون میگیره. حالا خودتون به خودی خود ترک نکردید، یه مانعی سر راهتون اومده جلوشو گرفتید، ولی گناه نکردی، غیبت نکردی دیگه، گناه نکردی. اینم نیت گناه است. این نیت باز با اون نیت فرق. اون نیت اولی حدیث داره که نیتی که تعبیر قرآن داره الا لمم، یعنی خاطره، یه خاطره میاد و تمام میشه. اونجا گناه اصلا نوشته نمیشه، اون ملائکه هم نمی نویسن. اما اگر که نیتی کردید و کردید نزدیک به عمل و مانع پیدا شد، این سیئه ایست که نوشته میشه. این سیئه ای که انجام ندادید ولی مانع سر راه شما آمد، این نوشته میشه. ولی اگر زود توبه کردید خوب میشه، یا اگر کار خوبی انجام دادید، اون کار خوب اون کار بد شما رو عظیمه میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات، یا اون آیه که خوندم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر، اگه کبائر رو ترک کنید اون سیئاتون خدا میآورزه، گرچه گناهی بوده ولی خدا میآورزه. این تعبیر تکفیر است، تکفیر پوشاندن. خب گناهان کبیره چند تاست؟ مرحوم شهید در شهر لومعه تقریبا 700 تا گناه کبیره میگن. ما خیال میکنیم گناه کبیره چند تاست، 7-8 تا بیشتر نیست. این گناهان کبیره میگن 700 تاست، کم هم نیست، خیلیه. 700 تا بالاخره احاطه میکنه به محیط زندگی ما رو. حالا من قسمتش رو برسم براتون میخونم. منتها تو این 700 تا 7-8 از اون اکبر الکبائره که تعبیر داره اینها موبقات هند. موبق یعنی هلاک کننده، انسان رو هلاک میکنه، گناه بدیست. که اینجا من نوشتم که از امام سوال کردن، از امام موسی بن جعفر، گناهان کبیره گناهانیست که خداوند به اونها وعده آتش داده، و از ویژگی های کبائر آن است که هر کس اونها رو ترک بکنه بنابذاره که یه کبیره انجام بده، خدا سیئات و گناهان او رو میآموزه، به شرط اینکه مؤمن باشه. بعد حضرت 7 تا از گناهان کبیره رو که خیلی بزرگه ذکر کنن. سبع موبقات یا سبع موجبات نسخه بدل ده. اول قتل نفس، آدم کشی، کسی عمدن کسی کشی، که من قتل نفسن به غیر نفس، بقیه شو بخونید آیه رو دارید، بله، فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. تعبیر قرآن تعبیری است که در هیچ کتاب آسمانی و غیر آسمانی نیست. می‌فرماید که جامعه بشریت همه یه پیکرند، بنی آدم به قول سعدی اعضای یکدیگرن یا اعضای یه پیکرند، که عضوی در داورت روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. سعدی شعراش غالبا از قرآن و احادیث گرفته شده. اینجا میگوید که من قتل نفسن به غیر نفس، اگه بی جهت کسی رو بکنید، اگه باید قصاص کنن طوره نی، ولی بدون جهت کسی رو کشتید، فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی یه آدم رو بکشید مثل همه مردم رو کشتید. چون جامعه بشریت رو، خیلی تعبیر زیبایی داره قرآن، یعنی جامعه بشریت رو یکی فرض میکنه، یه پیکر، چون که یه پیکر دستش ببری به همه صدمه میرسونه دیگه. اینجا میگه هر نفری جزء این پیکر، وقتی شما صدمه به اون زدید به همه زدید. این تعبیر تعبیر بزرگی است که در قرآن است. بعد برعکسش هم من احیا نفسا فکأنما احیا الناس، کسی هم که یه نفر رو زنده کنه مثل اینی که همه رو زنده کرد. احیای مردم اینه که شما اگر یک کسی داره مظلوم واقع میشه برید حقش برسید، اگر یک کسی یه وقت داره کار خلاف میکنه جلوشو بگیرید، اصلا نذارید این کار خلاف میکنه به مرگ نرسه. یکی هم احیای معنویه که شما از نظر دینی زنده کنید. فرمودن یک کسی رو که هدایت کنید اجرش بیشتر از اون چیزیست که خورشید بر او تابیده میشه. دنبال هدایت دیگران باشید، بی تفاوت نباشید. اگه دیگران گمراه شدن از بین رفتن، جوونا از بین رفتن، شما بگید به ما چه، ما خودمون که خوبیم. احیای دیگران، بنابراین به دنبال احیا باشید. هر کی یه نفر رو زنده کنه میشه که همه رو زنده کرد. بنابراین من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. پس اولین گناه بزرگ گفتیم قتل نفس، دوم رباخاریه که ربا خوردن و ربا دادن از گناهان بسیار بزرگ. بعد از ربا نوشتند تهمت زدن به زنان پاک دامن، که انسان زنی پاک دامن رو تهمت بهش بزنه. و بعدن تعرب بعد الهجره، تعرب از ماده عرب شدن. عرب در لغت قرآن به معنای زبان عربی نیست. ان الاعراب اشد کفرن، فرماد اعراب، اعراب یعنی بیابونی ها که کم سوادن و دورن از فرهنگ، به این جهتشون عرب میگن. تعرب به اگه کسی هجرت کرد اومد در مرکز اسلام که فرهنگ بالاست، مسائل دینی، شعائر دینی عمل میشه بهش، شما یه جایی برید که اونجا شعائر دینی بهش عمل نمیشه، حالا یا گایی بده بیابون شهرانشین بشید، یا گایی هم برید در یه ممالکی که نمیگذارن شما به آداب اسلامی عمل کنید. مثل که بعضی الان خانم‌ها هستن دیگه، شما میرید اروپا میگن آقا بخوای دانشگاه بری بعد چادر سرت بکن بری اروپا. ما دیدیم خانم‌ها، بعضیا همین خانم‌های خودمون که میرن اونجا یواشاش عوض میشن، یه کمی که میمونن میرن نه فرق کردن، اول دو چادر بودن بعد مانتوی میشن، بعد یواشاش گوسری عقب میره، بعد یواشا چی، بعد بعضیا میمونن دیگه اونجا، اصلا میگن آقا اینجا بهتر آب و هواش، بچه هاش میخوام درس بخونن از این بهانه ها. نه رو برای شما میگم، چون شما نرسیدید بعد این کارا رو نکنید. چون ممکنه یه عده شما ممکنه برید تو وزارت امور خارجه، بعد هم خب شما بفرستن اونجا، بعد خانم تو برده بری بچه ها بگه آه بچه ها یه درس خونن بهتره، زبون انگلیسی بهتر یاد بگیره، هواتون جمع باشه، خلاصه یا شیطان گولتون نزن. علایال تعرب بعد الهجره کار حرام. ای کسی که آمده در مرکز اسلام، اسلام رو پذیرفته، قبول کرده، فهمیده، دوباره برگرده، اینم یکی از گناهان کبیر است. ببینید این از اون گناهانی که در ردیف قتل نفس قرار داده حضرت، خیلی گناهه، چون اصل دین از بین میبره. بعدم که تهمت رو گفتیم، بعدش هم خوردن مال یتیم، که مال یتیم خیلی مهمه، که یتیمی که پدر نداره یه مالی ازش رسیده پدرش، حالا شما بری مادرش ازدواج کنی، آخه میگرفتن عربا، حالا هم شاید راضی بکنن. قرآن میگه به این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، میگه اگه میترسید مال یتیم از بین بره، حالا چرا این مادر یتیم رو میگیری با یه زن دیگه بگی؟ این مرض نداری برای مالش نیست، خب برو یه زن دیگه بگی. فانکحوا ما طاب، یکی دو تا سه تا چهار تا بگیر، اما مادر این که مادر یتیمه یه وقت نری که مالش از بین بره. قرآن میگه لا تقربوا مال الیتیم، نزدیکش هم نشید، نه که نخورید، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی مگر اینکه بهترین وجه کنی که بری کمک کنی حفظ کنی مال یتیم. اشکال نداره برید نزدیک بشید مالشو حفظ کنید، اما جوری که خودتون میخواد استفاده کنید نه. اینم مال یتیم که از گناهان بزرگه. یکی هم فرار از زحف، یعنی فرار از جنگ. وقتی میدان جنگ رفتی خمپاره اومد، حق نداری دری دیگه به مزاج ما نمیسازه، معلوم خمپاره به مزاج نمیسازه. اونجا اونایی که رفتن اونطور پاره پاره شدن اونایی بودن که قبول کرده بودن شهادت رو. اونا که رفتن برای من و شما، چون من و شما که نرفتیم پاره پاره بشیم، این چیزه نداشتیم، شما که نبودید بندم که این فضیلت رو نداشت، این توفیق. حالا ما جبهه میرفتیم، اما فضیلت شهادت بر ما نیست. علی عیالن فرار از جنگ از گناهان کبیره است. قرآن اینه میگه، میگه مگر الا متعرفن لقتال، او آیه اینه که اگر فرار کردی از اینجا بری بخوای اون بر یه موضع بهتر بگیری برو اونجا، ممکنه اینجا خوب نباشه بیسی برو اون بر بیسی، یا اینکه بخوای بری رفقا رو خبر کنی که بیان کمک کنند، یا برای پشتیبانی جبهه یه قدی عقب گرد کنید، یا اینکه بخواد جاتون رو عوض کنید. به الله فرار از جنگ از گناهان کبیر است. این 7 تا گناه بزرگی است که ذکر شده. بعد مرحوم شهید میگه 70 تا. این قصه ای که براتون میگم برای خاطر تهمت زدن به دامن پاکان از گناهان بزرگ در من. این قصه را و این حدیث رو وقتی قزوین ما درس میخوندیم خدمت مرحوم آیت الله رفیعی، رفته بودیم از قم که فلسفه میخوندیم و اینا، سن من شاید 30 سال بود، 30 بس این سورا بوده، عرض شود که 30 سالم شاید نبود. از اون وقت ما یک کتاب اونجا بود، خطی بود در کتابخانه اون مدرسه به نام نویسندش برای مرحوم ملا رفیعای قزوینی، از علمای بزرگی قزوین بود ملا رفیعای، نمیدونم حالا چاپ شده نشده. اون کتاب خطی بود، این قصه رو نقل میکنه، خیلی زیباست. نقل میکنه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت به یکی از اصحاب فرمودن که برو در روی یک قبری توی قبرستان، حالا مدینه بوده کوفه بوده نمیدونم، دارن در زمان خلافت حضرت بوده تو کوفه، رو اون قبر بخواب. قصابی بوده، هرچی خواب دیدی بیا برای ما نقل کن. بعد این در اون مؤمن میره اونجا روی اون قبر میخوابه، خواب میبینه که صاحب این قبر که باشم آشنا بوده در یه جایگاه بسیار خوبی هست، در یک باغی و یک قصر خیلی خوبی و روی تختی هم نشسته، و چون میره پروش احوال پرسی میگه وضعم خیلی خوبه الا یک مصیبت دارم. حالا صبر کن، به اون میگه صبر کن تا ببینی. میگوید که من همتون نشسته بودم، یختم یک مار سیاهی از بیرون این قصر وارد شد، آمد به طرف تخت این آقا، از پلا رب بالا شروع کرد، اینم شروع کرد لرزیدن و این لبهای ای رو گزید. این مدتی بیحال بود، سیاه شد و بعد ماره رفت. وقتی به حال اومد پرسیدم قضیه تو چیه که وضعت خوبه، اهل بهشتی، ولی معذالک تو عالم برزخ گرفتاری. گفت قصه من اینه که من یه دختری رو نامزد کردم از یه قبیله، بعد از مدتی نخواستمش، و خب سابقا میدونیم تو عربا هم خصوص خیلی بد بوده که آدم یه نامزدی بکنه و دیگه نمیخوام، مثلا بدون علت بگه من نمیخوام، حالا چم بده. خب فکر کردم که اگر از من بپرسن که چرا این دختر رو نخواستی چی بگم، تهمت زدم، گفتم که این دامنش پاک نبود، این دختر پاک دامن نبود، من به این جهت طلاقش دادم. این تهمت سبب شد که این دختر رو دیگه کسی نگرفت، الانم پیر شده و توی قبیله هم آبروش رفت، خانواده‌اش آبروشون رفت که گفتن این دختر پاک دامن نبود. خب منم مردم ولی این دختر هست، و من دلم میخواد که تو پیش امیرالمومنین بری بر من یه وساطت بکنی، شفاعت کنی که این دختر رو از من راضی کنن، بگید که تهمت بوده، واقعیت نداشت، دختر خوبی بوده، من نمیخواستمش. و نشانه این که این کار درسته، این خواب تو درسته، اینه که من تو خانم یه دونه جعبه بزرگ داشتم که طلا بوده و پولام بوده، درهم و دینار، اینو من زمان حیاتم زیر خاک کرده بودم، ولی یادم رب به بچه‌هام بگم تو صندوق خانه اون پول همش، بچه هم نمیدونن، هیچ کس نمیدونه. این بهترین دلیل برای اینکه این خواب تو یه خواب درست است دیگه، نشانه است که هیچ کس غیر از این نمیدونه. اون میاد قصهشو پیش امیرالمومنین در مسجد کوفه نقل میکنه و جریانو میگه، و بعد میرن زمین میکنن و اینم پولا و اینا، بعدم وصیت میکنه که این پولا رو هم بدید به همون خانم. بعدم امیرالمومنین بالای منبر این قصه رو بگن و مردم بفهمن که این خانم گناهکار نبوده، پاک دامن، و از اون خانم رضایت بطلبید که من از این عذاب نجات پیدا بکنم. این مؤمن میاد همین خوابو میبینه، میاد حضرت ذکر میکنه، میرن طلا رو پیدا میکنن، بالاخره رضایت میگیرن از اون خانم. بعد ظاهرا این یادم رفته که بعد خواب میبینه که از اون عذاب نجات پیدا کرده. خلاصه مولا امیرالمومنین فرماد که اگر کسی زبانش رو نگه نداره و تهمت به دیگران بزنه، اونم تهمت اینطوری، که یک انسان پاک دامنی رو آلوده بکنه، این ولو آدم خوبی هم باشه